بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم به نوبه خودم و به طور ویژه از جناب آقای هاشمی. هیئت حمایت از کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی و این سومین جلسه است که به این مناسبت تشکیل میشه. یک نشست با شورای محترم حوزه علمیه قم داشتیم که به حمد الله خیلی خوب برخورد شد و با یک سعه صدر و هوشیاری و در حوزه به حمد الله این کرسی ها فعال شد. از چند سال پیش در حاشیه حوزه بود، الان دیگه با دخالت حضور مستقیم شورای مدیریت تو متن حوزه انشاءالله. جلسه دوم با دوستان وزارت علوم بود که اونا هم لطف کردن و استقبال کردن و داره فعال میشه به طور نهادینه در درون دستگاه. و این جلسه خدمت شما هستیم دوستان محترم. و به بنده فرمودن به مناسبت اینکه نقش داشتیم در نوشتن اون نامه‌ای که خدمت رهبری بود و ایشون پاسخ بسیار مفصل و دقیقی دادن و تبدیل شد به یک سند تاریخی ایدئولوژیک، در واقع باید گفت، یه توضیح مختصری راجع به اصل فلسفه این کار عرض بکنم و سعی میکنم کلیگویی نکنم. آقای رشاد هم زحمت کشیدن برای این کار و از ایشون هم بنده تشکر میکنم، مخصوصا که چند دقیقه از وقتشون هم به من دادن. نه، یه چند دقیقه ایشون دادن، یه چند دقیقه هم آقای هاشمی بفرمایید. آره، شما میخوام چند تا نکته مهم رو عرض بکنم، اجازه بفرمایید. یک ساعت و اینا نیست، نترسید. 20 دقیقه از الان حساب کنیم، بعدش دیگه شونه میزنیم با هم. عرض شد که در اون نامه که خدمت ایشون نوشته شد، ولو امضا به طور سوری امضای 4-5 نفر بود از دوستان طلبه ما و ما واقعا همه با روی طلبگی این طرح مسئله کردیم، ولی در واقع یک نیاز تاریخی بود. صدای هزاران فاضل حوزه و دانشگاه بود، اقتضاء به خصوص دهه سوم و چهارم انقلاب، شاید دهه اول و دوم زود بود برای رسیدن به این نیاز و ضرورت، توانشو نداشتیم. ما تو دهه اول فارغ التحصیل زیادی تو عرصه‌های به خصوص علوم انسانی نداشتیم. شاید این بستر شاید الان ایجاد شد که ما چند میلیون فارغ التحصیل داریم و بشه این حرفا رو زد، یعنی وارد فاز بعدی بشیم. بستر پهن شد، از این به بعد فاز بعدی که شروع کنیم به تولید فکر اسلامی ایرانی، الگوسازی، مدل‌های سیاست، اقتصاد، حقوق، نظام خانواده، آموزش، پرورش، که از این به بعد حقیقتاً انقلاب ریشه دار میشه و بنیادین میشه، خروج از اقتدار سکولاریسم به سمت یک نظام اسلامی. پاسخ مفصلی که ایشون دادن خطاب به مدیریت حوزه و شورای انقلاب فرهنگی که خواهش میکنم اون متن و پاسخش رو حتما بخونیم، نکات جالبی توش هست به خصوص در پاسخ ایشون. عرض کردم مهمتر از یک نامه عادی یک سند ایدئولوژیک و تاریخی است، یک آسیب شناسی بزرگ برای معارف اسلامی و به خصوص علوم انسانی. بعضی کلید واژه های چند تاشو عرض میکنم که این مسئله، تعبیری که در اون نامه هست اینه که این انقلاب باید بمانه و بقای این انقلاب بستگی داره به این مسئله کرسی ها. برادران، کسی فکر نکنه یه چیز حاشیه‌ای و تشریفاتی، یه نوع تجمل بازیای روشنفکرانه است. ما اگه بخوایم بمانیم و این نظام اسلامی بمانه و امروزی بمانه، این واژگانی که در اینجا آمده که بقای این انقلاب و برنامه جهانی و تاریخی که این انقلاب داره بستگی داره به این کار ما و شما، ما باید شروع کنیم به اندیشیدن. این تار عنکبوتی که تو ذهن بسته باید باز بشه. از یک طرف خطر یأس و جمود و دیکتاتوری و سکوت و تکرار حرفای تکراری به اسم مذهب، و از یک طرف خطر هرز درایی و کفرگویی و حریم شکنی و افراط و شتاب زدگی و هرج و مرج، که نوآوری هم که میگی باز میره سراغ ترجمه، باز نوآوریایی که اونا کردن. ما چون 20 سال هم عقبیم تو علوم انسانی، هر کی میخواد نو اندیشی بکنه میره حرفای 20 سال پیش میاد اینجا به خورد دیگران. نوآوری هم نوآوری با مبانی اسلام ایرانی باید باشه. شجاعت نظریه پردازی، وفاداری به اصول و اخلاق و منطق، شکستن تابوهای ترجمه‌ای در علوم انسانی. متون علوم انسانی غرب متن مقدس نیستند، خط قرمز نیستند، ما میتونیم از اونها عبور کنیم، نه با تعصب و دیکتاتوری و خشک مقدسی، بلکه با منطق و اندیشه، نه جدال و مراء و حتاکی، مناظره آزادانه و آگاهانه، سهم آزادی، اخلاق و منطق هر سه ادا بشه تا بتونیم تولید اندیشه دینی بکنیم، تمدن سازی و جامعه پردازی بکنیم. حکومت اسلامی باید از آزادی بیان در چارچوب منطق و اخلاق حمایت کنه. نمیتونیم ما قبل از انقلاب شعار آزادی بیان بدیم در مقامی که مسلط شدیم به اوضاع، بعد دیگه به بهانه‌های مختلف جلوشو بگیریم. باید کمک کنیم منتها جهت بدیم مبنا اصلاح بشه و مبنا همینه که این کرسی ها تشکیل بشه. کرسی نظریه پردازی، کرسی های پاسخ به سوالات در عرصه علوم انسانی و معارف اسلامی، کرسی های نقد و مناظره که راه بر فریبکاران و راهزنان راه علم و دین بسته بشه در جهت رشد اسلامی برای اعاده عزت جهان اسلام با حضور هیئت داوری های علمی متون ترجمه ای نقد بشه. این کلید واژه هایی است که در این متن. اما دو تا نکته که به اختصار خدمتتون میخوام عرض بکنم. ما دو سه تا مشکل داریم تو علوم انسانی و معارف اسلامی و اینا به هم مربوطن. یک، تورم علوم انسانی بی هدف و بدون پروژه. همینطوری میریم جلو تو دانشگاه علوم، دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد، همینطور میریم جلو. هیچ کس جواب نمیده به این سوال که چه تعداد دانشجو در چه رشته علوم انسانی میگیری و چرا، با کدوم متن، با کدوم استاد، با کدوم جهتگیری. هیچی. تورم بادکنکی علوم انسانی در دانشگاه. در علوم دیگه هم این مشکل ما داریم. از دانشگاه دولتی پرسید، دانشگاه دولتی پرسیدیم، از دانشگاه آزاد پرسیدیم، از حوزه هم باید پرسید که آقا شما چقدر میگیرید طلبه و دانشجو در چه رشته‌ای، چرا؟ یکی سی باید به این سوال بده که هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه چرا ما چه تعداد دانشجو در چه رشته‌ای میگیریم. فقط چون بستر داریم میگیم آقا استاد کلاس داریم. کتابم ترجمه، کتابم که خب در علوم انسانی تقریبا همه ترجمه است. خب چی عذاب در میاد آخرش؟ یعنی چی عذاب در اومده؟ تورم بی هدف علوم انسانی ترجمه ای، قطع ارتباط معارف اسلامی با علوم انسانی، تضعیف نواندیشی صحیح در معارف اسلامی، گسترش انسانشناسی سکولار به عنوان مبانی حکومت ظاهرن دینی، آسیب شناسی علوم انسانی که توی قضیه ببینید ما یه وقتی دو تا تعبیر از حکومت دینی داشتیم قبل از این. یکی دیگه میگفتن آقا فاحش خونه ها و مشروب فروشی ها رو ببندین، اذانم بگیم و دیگه این میشه حکومت دینی. ولی مدل های اقتصاد و سیاست و حکومت همین است که در از غرب میاد. یه تفکر دیگه که او تفکر به عنوان خط انقلاب حاکم شد در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی این بود که آقا ما نظام دینی وقتی جمهوری اسلامی است که شما نظام سیاسی، نظام اقتصادت، نظام خانوادت، نظام اخلاقت، نظام تعلیم و تربیتت بر اساس مبانی اسلامی باشه. بر اساس مبانی اسلامی، نه به معنای نفی مطلق علوم انسانی که از غرب ترجمه میشه، بلکه به این معنا که اونا متن مقدس نیستن. برخورد انتقادی رو با علوم انسانی شروع کنیم. یه عده منکر اهمیت بلکه مشروعیت علوم انسانی هن به عنوان تفکر بشری و چاره اندیشی بشری در مسائل انسانی، تعطیل عقل و تجربه. یه عده هم متون علوم انسانی که تماما داره از غرب ترجمه میشه و تو دانشگاه ما آموزش میدن و اینا اغلب اینا ایدئولوژی های سکولار هم که در قالب علوم انسانی تئوریزه شدن دارن به خورده ما داده میشن. البته من نمیخوام بگم علوم انسانی اون دیدگاه افراطی که این گزاره ها همه سکولارن نجسن اینا، نخیر. اما این تفکرم که الان حاکمه در دانشگاه‌های ما دولتی و آزاد متاسفانه که آقا اینا متن مقدسن، اینا رو بخون، اینا رو حفظ، اینا علمن. بعد دانشجوی مسلمان ما، استاد مسلمان ما یه شکافی در درونش ایجاد میشه که من از یک طرف به این مذهب باید پابند باشم، به این فقهش، به این اخلاقش، به این صحبتی که از تربیت و اخلاق و آخرت میکنه، یا به این مدل اقتصاد و سیاست و حقوق بشرش برم جلو. این شکاف پدر ما رو در میاره. ما صحبت از دوگانگی در نظام سیاسی میکنیم ولی متوجه نیستیم یه دوگانگی در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی وجود داره از بیخ. این پدر ما رو در می. حالا الان نسل اول انقلاب و رهبران و مبارزین اول هستن، تا کی هستن؟ نسل اول دوم تا کی هستن؟ بعد تمام میشه به شما بگم بی سر و صدا. من حالا چون آقای هاشمی تشریف دارن اگر فرصت کردن یه توضیح بفرمان. قبل از انقلاب که دعواهایی که خط انقلاب داشته با جریان های چپ مذهبی مثل مجاهدین خلق و جریان‌های لیبرال مذهبی سر چی بود؟ یه نامه‌ای من دیدم از آقای بهشتی به امام تو اوج دعواهاشون با همین بنی حزب، با بنی صدر و بازرگان و اینا، به امام نوشته بود آقا ما دو تا خطیم. یه خط لیبرال‌های مذهبی ان و چپ‌های مذهبی. اینا میگن ما مذهب رو قبول داریم ولی به عنوان مسائل شخصی، نماز، روزه، حج اینا. اما موقعی که می‌خوایم نظام سازی بکنیم، نظام حقوقی، نظام قضایی و نظام سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر، نظام خانواده، اینا دیگه علم. علم چیه؟ علم همینه که قبل اون زمان چون چپ زده بودن علم میشد سوسیالیسم. اونا میگفتن آقا ما نظام علمی میخوایم، ما خط مبارزه علمی، تحلیل علمی. او از مارکسیسم، مارکسیسم علم مبارزه و اقتصاد و سیاسته. حالا همونا با لیبرالیسم میگن آقا همینه که از غرب میاد، توسعه غربی، اینا علمه. بله ما مذهبی هستیم، نماز جمعه میریم، حج میریم، هر کی میخواد حجاب داشته باشه، فاحش خونه ها علنی نباشه، مشروب فروشی ها علنی نباشه، ولی همونا رو عمل بکنیم چه اشکال داره؟ تو مدل توسعه غربی به علاوه نماز جماعت و روزه در ماه رمضان، این میشه حکومت اسلامی. آقای بهشتی اونجا میگن که نه، این نیست. من میخوام اینو عرض بکنم، من چند وقت پیش داشتم این جزوه مواضع ما رو میخوندم که تو حزب تهیه شده بود، آقای بهشتی و خود جنابالی و بعضی دوستان زحمت کشیده بودید. برادر خواهش میکنم این جمله، این جزوه تازه هم تجدید چاپ شده، ببینید 30 سال پیش چه حرفای مترقی زده این انقلاب. راجب اقتصاد صحبت کرده، راجب حقوق بشر صحبت کرده، راجب مسائل قومیتی، مسائل داخلی خارجی، سیاست خارجی، دفاع از مستضعفین جهان، دفاع از فقرا و محرومین، حکومت چجوری باشه، چه نکنه چه بکنه. بعد از 30 سال ما جرأت نمیکنیم این جزوه مواضع ما حزب رو منتشر کنیم تو دانشگاه ازش دفاع کنیم. میدونی چرا؟ برای که اینها طبق این علوم انسانی که داریم ما تدریس میکنیم همه اینا غیر علمی، ایدئولوژیک، سنتی، مزخرفه. این یعنی خطر، یعنی ارتجاع. بعد ارزش خطرش هم نمیفهمیم گاهی. خبر بد رسیده ما نمیفهمیم خبر بده. طرف گفت، بهش گفتن آقا بابات مرده، لباس سیاه بپوش، میخوایم بریم قبرستون. گفت نه، یه چیزی شده، شما نمیخوایم به من بگین. یعنی اینو خبر بد نمیدونه. آقا همین خبر بد همین بود که بهت گفتن. و از اون بدتر وصیت نامه ای بابای مرده است. وصیت کرده بود که من نماز قضا هیچی ندارم، همه نمازامو خوندم، ولی تا میتونین برای من وضو بگیرین. ما نمازای بی وضو خیلی خوندیم توی 30 سال. نماز بی وضو اینه که شعار حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، جمهوری دینی، حقوق بشر اسلامی میدیم، ولی تو دانشگاه‌های خودمون، دانشگاه دولتی و آزاد، داریم کادرسازی میکنیم برای رژیم بعدی، رژیم سکولار بعدی احتمال نخواهد آمد. این که میگم جدیه، برای که ما اگر نتونیم این شکاف رو حل کنیم، یعنی اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق بشر اسلام، اینا رو نتونیم تو جامعه، تو دانشگاه هامون تدریس کنیم، تو حوزه‌مون فعال بکنیم و وارد حکومت بکنیم، ما تا کی میتونیم با شهید دادن جمهوری اسلامی رو نگه داریم؟ بعد اسمش جمهوری اسلامی میمونه، باطنش هزار چیز دیگه. ما توی 30 سال 3-4 تا جمهوری اسلامی داشتیم. یه وقت فضای چپ بوده، یه وقت فضای لیبرالیسم اومده، یه وقت فضای تهجر و مقدس معاوی بوده. ما یک جایی باید اینا رو حل بکنیم. من عرضم اینه، این کرسی‌های مناظره و نظریه پردازی هدف عمدهش اینه. ما نمیخوایم علوم انسانی غرب نفی بشه، علوم انسانی غرب نقد بشه و اسلام، این انرژی لایزال که در اسلامه، باید دینامیک بشه و این رو حوزه میتونه بکنه و دانشگاه دولتی و دانشگاه های آزاد که اکثرا بچه مسلمان ها. یه وقتی ما مشکل تو انقلاب فرنگی، حال ما که اون زمان نبودیم، انقلاب فرنگی مشکل میگفتن آقا یه ده اساتیدن اینا شاهی هن، مثلا ساواکی هن یا کمونیست هن، غرب زده هن. گفتن خب حالا اونا رو ریختن بریزن بیرون، حالا خود بچه مسلمان، بعد بچه مسلمان ها چی بگردن؟ بچه مسلمان ها رو آوردیم گفتیم حالا همون کتاب های اونا رو بردارین خودتون بخونید، دوباره شما همون ها رو بیان بگین، فقط یک تعریش میذارین که اون تعریفش هم بعد به شرش میمونیم. چون آدم تا یه حدی میتونه شکاف و دوگانگی رو حفظ کنه، هی ظاهر مذهب و باطن سکولاریسم نمیشه که ده. بعد از مدتی کم کم از شر ریش و پشم و اینا هم خلاص میشیم و بذار کنار. آقا دیگه بقیش تعارف این مذهب و ایدئولوژی انقلاب و این حرفای امام روی دوش ما داره سنگینی میکنه. من بعضی حرفای امام رو میخونم، دهه اول زده این آدم، والله قابل جرأت نمیکنه آدم بگه اینو، اگر نگه این امام گفته اینا رو میترسه آدم. اینقدر حرفا داره از زائقه ما دور میشه. بنابراین من عرضمو اینجا ختم میکنم. گزاره‌های علوم انسانی دو دسته هستند. یکی گزاره‌های عقلی و تجربی هستند، ما با اونها هیچ مشکلی نداریم. ما عقل را و تجربه را در حد خودش، نه بیشتر نه کمتر، حجت میدانیم. اصلا فرق ما نظام دینی اسلامی به خصوص عقلی، عقل‌گرا، عدالت‌گرای شیعی با نظام کلیسای مسیحی و نظام اشعری اینه. اونا میگفتن هر گزاره‌ای که از عقل و تجربه بشر میاد بیرون این سکولاره دیگه. ما همچین چیزی نمی‌گیم. اگر گزاره‌ای پشتوانه عقلی داره و تجربی، ولو در مرکز کفر تولید شده، ما باش مشکل نداریم. پشتوانه عقلی و تجربی داره. منتها مشکل اینه که آمدن اینها رو پشتوانه قرار دادن با مغالطه برای توصیه های باطل الهادی یا شکاکانه در مورد انسان. توصیه‌هایی هم کردن. آقا چرا بچهای فنی ما مذهبی ترن و بچهایی که تو علوم انسانی درس میخونن اغلبشون یا شکاک یا لائیک عذاب ده؟ اونایی که با سوادن ها، چون اکثرا که درس نمیخونن اصلا نمیدونن چی میخونن، مدرک میگیرن بیان دنبال کارش. او اقلیتشون که بچهای تیزهوشن و زحمت میکشن، اکثرشون یا شکاک یا، یعنی واقعا ما مشکل داریم دیگه. داریم میبینید مسئله فقط رفتار شخصیشون نیست، مسئله که شما این ورداری داد میزنی اسلام، این ورم داری خودت نیرو تربیت میکنی، بهش یاد میدی اینا رو بهش. عرض من اینه برادران، مسئله راه انداختن این کرسی ها اتفاقا من اقدامی که از جهتی نخبگانیه، یعنی ما سیای لشکر نمیتونیم راه بندازیم. قطب های خاص تعریف بشه، در ارتباط با حوزه مشترک کار بکنیم و اگر نه ما قافیه رو باختیم، ولو هرچی هم زحمت بکشیم، هرچی هم تلاش، آخرش به دست خودمون همه چی از بین میره. من میخواستم خواهش بکنم حالا که خود کسانی که در مبارزات و رهبری مبارزات و انقلاب شرکت داشتن هنوز تشریف دارن و آقایون دیگه‌ای که خب خودشون بودن دیدن اینا از نزدیک دیدن جریان لیبرال مذهبی و مارکسیست و چپ و راست و اینا رو این یک همتی بکنیم تو همین دوره انشالله بنیان این کار رو بگذاریم و ببریم این دانشگاه رو در علوم انسانی از این به بعد بپرسیم که چه تعداد دانشجو در چه رشته‌ای میگیری و چرا کمیت بیاد پایین کیفیت اسلامی بره بالا این تنها راه نظام ساختن نظام اسلامی و تشکر میکنم از دوستان که تحمل فرمودن جناب آقای هاشمی ببخشید چیزی که از خود شما یاد گرفتید